ماه برکه. نویسنده
مریم سباغزاده ایرانی.
بر اساس خاطراتی از سید جواد موسوی. راوی سعید بارانی. صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده رؤیا ولیزاده. ناشر نشر شاهد. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. بخش دوم.
فصل سوم. مسجد هدایت. من قبل از دستگیریم یک بار از دور قزلقلعه را دیده بودم. در آن دیدار به نظرم آمده بود دیوارهای چرکمرد و سیمهای خاردار سر دیوارهایش هیبت ساختمان سالخورده محصورش را چند برابر کرده است. آیا هنوز هم قزلقلعه همان هیبت را داشت؟ ما به محوطه زندان رسیده بودیم و من تا شنیدم آنجا هستیم قلبم مثل یک خرگوش ناآرام شروع به خیزش و کوبش کرد. شده بودم مثل آن وقتها که در کوچه های ده برای خبر کردن آدم هایی که پدرم نام برده بود می دویدم و بعد خسته و از نفس افتاده می نشستم و به کوبش قلبم گوش می دادم که انگار می خواست از سینه ام بیرون بزند. روستا که بودیم من مدرسه نمی رفتم، اما قرآن و عربی و فارسی و حتی کمی ریاضی را پیش پدرم و دوتا از باسوادهای آبادی خوانده بودم. ده که بودیم همه چیز به آرامی می گذشت و تنها هیجان زندگی ما زمانی بود که طلبه ای از شهر می آمد و از اولین دکان آبادی سراغ پدرم را می گرفت یا کسی را از پایتخت تبعید می کردند آن طرف ها. اما انگار در تقدیر ما چیزهای تازه‌ای بود که با بیماری مادرم رخ نمود، چیزهایی که قرار بود ما را از معصومیت روستا دور کند و بیاندازد به دامان شهری بزرگ چون تهران. زمستان سال 1344 تازه شروع شده بود که مادرم به سختی بیمار شد. او به تازگی بچه‌ای به دنیا آورده بود که شیر دادن به او بیماریش را تشدید می‌کرد، تا آنجا که حکیم و دوای محلی دیگر برایش کارساز نبود. به همین خاطر پدرم تصمیم گرفت او را به همدان ببرد. رفتن به همدان هم از بار درد و رنج مادر چندان کم نکرد. همانجا بود که دکترها تشخیص دادند شاید در جایی مثل تهران بشود به مداوای او امیدوار بود. پس پدرم او را به تهران برد. سفر آنها دو ماهی به طول انجامید. دو ماهی که برای ما بچه ها به سالی می ماند. چون ما همه هنوز کوچک بودیم. تازه برادر شیرخوارمان هم در غیاب مادرم بیشیر مانده بود و داشت از دستمان می رفت. یادم هست مادر بزرگم هر روز صبح تا شب این بچه را دور آبادی از این خانه به آن خانه می برد تا زنهای تازه زای روستا به او شیر بدهند. با این حال او همیشه مریض بود، تا اینکه مادرم با فرصت کوتاهی که دکترها به او داده بودند به دهنو آمد. او باید خیلی زود به تهران برمیگشت، اگر نه معالجهش ناتمام می ماند. آنها به پدرم گفته بودند جان مادرم در گرو مهاجرت به تهران است و بس. ما همین کار را کردیم. به محض ورودمان به تهران، دوستان پدرم که اغلب روحانیون با نفوذ پایتخت بودند، او را به عنوان پیشنماز مسجد ابراهیم خلیل در شهر ری معرفی کردند و ما را هم در خانه‌ای در نزدیکی مسجد سکنا دادند. خانه ما در یکی از کوچه‌های خیابانی به اسم آرد ایران بود. اسم این خیابان از کارخانه آردی که در انتهای آن قرار داشت گرفته شده بود. ما در آن خانه دو اشکوبه که در جمع خانه‌های اطرافش مسکن راحتی به نظر می‌رسید، زندگی ساده‌ای را شروع کردیم و همگی از این که حال مادرم رو به بهبودی می‌رفت خوشحال بودیم. همان سال بود که در مدرسه‌ای در همان نزدیکی ثبت نام کردم و با امتحانی که ازم گرفتند، سطح سواد و معلوماتم را تعیین کردند و مرا سر کلاس چهارم نشاندند. حالا من شده بودم هم کلاسی علی خلیلی. پدر علی خلیلی شغل آزاد داشت و من در همان روزهای اول دانستم که او و خانواده‌اش گرایش‌های سیاسی دارند. علی با آنکه سن کمی داشت به مسائل سیاسی علاقمندی نشان می‌داد. آن وقتها ما با هم از شبنامه‌هایی که هر از گاهی در خانه‌ها می‌انداختند صحبت می‌کردیم. من برای علی از اعلامیه‌های علما که آنها را در دهنو در پای منبر پدر شنیده بودم می‌گفتم و از فتنه حجاب برداری و قائله انقلاب سفید و در تمام آن مدت که برای او حرف می‌زدم از اینکه رفیقم نارفیق از آب درآید می‌ترسیدم. اما این ترس هرگز مانع مراوده من با علی نشد و از رفاقت پدرهایمان که همدیگر را در وانفسای آن روزگار همدل و همفکر یافته بودند کم نکرد. هرچه بود آنها هم مثل ما با رژیم میانه خوبی نداشتند. مدتی که گذشت پچپچه های من و علی بی ترس و بیم بود و به خیلی چیزها مربوط می شد. ما با هم از علایق مشترکمان صحبت می کردیم. از مسائل اجتماعی و سیاسی و از آقای خمینی که قهرمان دوران کودکی و نوجوانی من به شمار می رفت و از غلامرضا تختی که خیلی دوستش داشتم. آن وقتها تختی هنوز زنده بود. به یاد دارم هر وقت پول مختصری به دستم می رسید به کیوسک روزنامه فروشی نزدیک خانه می رفتم، مجلات ورزشی را با دقت ورق می زدم و هر کدام را که عکس و مطلبی از تختی داشت، چه جدید چه قدیمی، خریداری می کردم تا بخوانم. بعد هم آنها را مثل یک گنج بایسته و بی‌نظیر نگه می‌داشتم. در نگاه نوجوانی چون من، غلامرضا تختی مظهر همه صفات انسانی بود. خیلی دلم می‌خواست می‌توانستم جای او باشم. در یکی از همان مجله‌ها خوانده بودم که او بچه‌ی خانی‌آباد است. بعد از آن محبتم به او بیشتر شد. تختی از همه جهت به ما نزدیک بود. او که آن وقتها در آسمان رؤیاهای نوجوانی ما مثل ستاره‌ای می‌درخشید، حالا آنچنان زمینی و ملموس و در دسترس بود که من حتی می‌دانستم اسم پدرش آقا رجب یخچالدار است. تختی مثل خود من همدانیل اصل بود. دو برادر و دو خواهر داشت و لابد مثل ما هر روز ظهر نان و آبگوشت می‌خورد و هر شب سرش را روی بالش می‌گذاشت و روی زمین خدا زیر شمدی که از چادر مادرش درست شده بود می‌خوابید. در همان دوران شیفتگیم به تختی یک روز از پدرم پرسیدم تختی یعنی چه؟ چرا او این فامیل را برای خودش انتخاب کرده است؟ پدرم نمی‌دانست، اما پدر علی خلیلی که سالها بود در حوالی خانه تختی زندگی می‌کرد گفت این آقا غلامرضای شما پدر بزرگی داشت که حاج قلی صدایش می کردند. او فروشنده بنشن و خاربار بود. حاج قلی وقتی در دکان بود، در حالی که روی تخت بلندی نشسته بود، به شاگردش فرمان می داد که از چی بفروش، به کی بفروش و چقدر بفروش. تا اینکه یواش یواش در میان اهالی خانی‌آباد به حاج قلی تختی معروف شد، و بعدها هم همین لقب را به عنوان نام خانوادگی انتخاب کرد. همه چیز زندگی این آدم برایم جالب بود. من گاهی با حسرت به او و محبوبیتی که در میان جوانان آن دوره داشت قبطه می‌خوردم. چیزهایی هم در زندگی او بود که باعث می‌شد دلم برایش بسوزد. مثلا وقتی شنیدم وضع مالی خانواده تختی بعد از اینکه رژیم پهلوی زمین‌هایشان را در جنوب تهران برای احداث راه آهن گرفته بود، خیلی خراب شده بود، ناراحت شدم و وقتی فهمیدم او به دلیل وضعیت بد مالی مجبور شده دست از تحصیل بکشد و در بازار به شغل نجاری روی بیاورد، کینه‌ام نسبت به رژیم بیشتر شد. بقیه اطلاعات من از تختی برمیگشت به روزنامه‌ها و مجلات ورزشی که اگر پولی دستم را می‌گرفت صرف خریدشان می‌کردم و اگر هفته‌ای بود که پولی نداشتم آنها را روی پیشخوان روزنامه فروشی‌ها می‌خواندم. از این طریق بود که دانستم او اول بار عضو باشگاه گردان بوده و اولین مدال طلایش را در المپیک ملبورن در سال 1336 گرفته است. با اینکه با روحانیت میانه خوبی دارد، به آیت الله طالقانی بسیار علاقمند است و هر وقت دردی روی دلش سنگینی می کند، برای درد دل کردن به سراغ او می رود. آیت الله سید محمود علایی طالقانی که در سال 1289 در روستای گلگرد در اطراف طالقان به دنیا آمده بود، طرف وثوق بسیاری از مبارزان بود. بیشترین دلیل محبوبیت آیت الله طالقانی در میان سیاسی ها از هر مرام و مسلکی دید روشن و سواد بالای او نسبت به جریان مبارزه بود. خود من در آن زمان از علاقمندانش بودم و داستان زندگی او را می دانستم. این نوع نگرش من به بزرگان و اطلاعات ریز و درشتی که از آنها داشتم باعث می شد تا احساس آشنایی و نزدیکی بیشتری با آنها داشته باشم. این مسئله را در مورد آقای طالقانی هم داشتم. مثلا برای من جالب بود که او موش و گربه عبید زاکانی را در 5 سالگی خوانده و یا خانهشان در محله قنات‌آباد بوده است. یا وقتی پس از پایان تحصیلات دینی از نجف برگشته، از 2 نفر از علمای بزرگ اجازه اجتهاد و نقل حدیث داشته است. شنیده بودم او در زمان رضاخان در تهران جلساتی برای عده‌ای از جوانان تشکیل می‌داد که در آنها به روشنگری‌های سیاسی از راه ابلاغ و انتشار دین می‌پرداخت و همین مسئله باعث دستگیری و زندانش شد. دوره حبس او در آن ایام تنها 6 ماه بود. در سال 1320 بعد از آزادی از زندان رضاخانی، آقای طالقانی کانون اسلام را در خیابان امیریه به وجود آورد. برای من خیلی جالب بود که او به کمک دوستان روحانیش اولین مجله را برای دانش آموزان ایرانی تهیه و چاپ می کرد. آقای طالقانی در سال 1327 امام جماعت مسجد هدایت شد و از همان سال اول تفسیر قرآن را در آنجا شروع کرد. بعد از آن بود که مسجد هدایت پاتوقی شد برای دانشجویان و جوانان تا به هر مناسبتی به آنجا بروند و به صحبت‌های آقای طالقانی گوش بدهند. در سال 1338 وقتی ما در دهنو بودیم، دوستان تهرانی پدرم خبر آوردند که آقای طالقانی به همراه عده‌ای از دوستانش به دانشگاه الازهر مصر رفته است تا پیام دوستی آیت الله بروجردی را به شیخ شلتوت مفتی مصر بدهد. آیت الله بروجردی قصد داشت تا با این پیام میان علمای شیعه و اهل تسنن نزدیکی ایجاد کند و برای این کار کسی را بهتر از آقای طالقانی سراغ نداشت. آقای طالقانی در مسجد هدایت همراه با آقای مطهری آرام آرام به تحلیل مسائل اجتماعی و افشاگری کارهای رژیم می پرداخت. من خودم به محض ورود به تهران اعلامیه معروف او را با تیتر دیکتاتور خون می ریزد در خانه من دیده بودم. این اعلامیه را او بعد از شرکت در قیام 15 خرداد 42 و دیدن جنایات رژیم پهلوی در آن واقعه نوشته بود که در صدها نسخه چاپ و پخش شده بود. بعد از آن بود که رژیم طاقت نیاورد و آقای طالقانی را به 10 سال زندان محکوم کرد. البته او پس از تحمل 5 سال از مدت محکومیتش در روز 9 آبان سال 46 از زندان آزاد شد و به زندگی مبارزاتی برگشت. آن روزها هر وقت فرصتی داشتم به مسجد هدایت می رفتم تا صحبتهای آقای طالقانی را بشنوم. می دیدم به رغم حبس و بندی که کشیده همچنان تیز و تلخ صحبت می کند. تا اینکه رژیم مسجد هدایت را هم بست و آقای طالقانی به ناچار به مبارزات مخفی روی آورد. تا اینکه در سال 1349 مجدداً او را دستگیر کردند و برای تبعید به زابل فرستادند. این تبعید به خاطر حمایت او از مردمان رنجدیده فلسطین بود. بعد از آن بود که علاقه من به او دوچندان شد. حالا دیگر می دانستم که چرا تختی به آقای طالقانی ارادتی ویژه دارد. از ترس‌هایم می‌گفتم. یک ترس دیگر مربوط بود به سال‌های هنرستان. آن وقت‌ها تعلیمات اجباری فقط تا سال 6 ابتدایی بود. بعد از آن تنها کسانی به تحصیلاتشان ادامه می دادند که دستشان به دهانشان می رسید. آیا ما هم یکی از آن قماش مردمان بودیم؟ نمی دانم. فقط می دانم پدرم که آن همه از دبستان روستا و آن سپاهی دانش بی‌پروای جوان وحشت داشت، حالا لازم می دید ما از امکانی که زندگی شهری برای من فراهم کرده بود استفاده کنیم و درس بخوانیم. آن وقتها بچه ها بعد از پایان دوره ابتدایی وارد دوره متوسطه می شدند. یعنی برای این کار باید می رفتند دبیرستان که در این صورت باید دو دوره را طی می کردند. دوره اول سیکل می گرفتند و بعد از آن یا دبیرستان را ادامه می دادند و دیپلم می گرفتند یا می رفتند هنرستان و یک دوره سه ساله را طی می کردند و دیپلم فنی می گرفتند. اما دوره آموزشگاه ما 4 ساله بود. من که در تابستان 1345 به توصیه مدیر مدرسه‌ام سال پنجم دبستان را همراه با یک معلم سرخانه خوانده بودم، اول پاییز وارد کلاس ششم ابتدایی شدم. سال بعد بسیار مشتاق بودم تا درسم را ادامه بدهم. پدرم هم به این امر اصرار داشت. به خصوص خودم تا به یاد داشتم، دلم می‌خواست بزرگ که شدم معلم آبادی‌مان بشوم و جای سپاهی دانشی را که وجودش پدرم را عصبانی می‌کرد بگیرم. اما بعد از دوره 6 ساله ابتدایی تصمیم گرفتم به آموزشگاه حرفه‌ای بروم. آن روزها در اطراف خانه ما دبیرستانی هم وجود داشت. با این همه برای ادامه تحصیل من آموزشگاه حرفه‌ای رضاشاه پهلوی را انتخاب کردم که در حوالی میدان شوش واقع بود. من در همانجا ثبت نام کردم و تحصیلاتم شروع شد. در روزهای اول ترسی ناشناس آزارم می‌داد. محیط آموزشگاه که پیشتر به یک کارگاه فنی با انواع و اقسام ابزار شباهت داشت، یک مرتبه توانسته بود مرا وارد دنیای کار حرفه‌ای کند. این ناشناختگی آن هم در شهری بزرگ چون تهران برای من سنگین بود. البته بعدها آنچنان با محیط آنجا کنار آمدم که بعضی روزها وقتی به درس و کارگاه بیمیل بودم، شکستن شیشه عینکم را بهانه سردردم می کردم و از مدرسه بیرون می زدم تا خودم را به کتابخانه‌ای برسانم که سر راه خانه من بود. وقتی هم وارد کتابخانه عمومی می شدم، به سراغ قفسه کتابهایی می رفتم که بیشتر جنبه اجتماعی یا مذهبی داشت. بعد به قرائت خانه که در طبقه بالای کتابخانه قرار داشت قدم می گذاشتم و ساعتهای مدید به مطالعه کتابهایی که از سید قطب، ابوالعلا مودودی و اقبال لاهوری مشغول می شدم. در همانجا بود که با مجله مکتب اسلام آشنا شدم. ماجرای دیگری که هیجانش قلبم را به تپش وا می داشت، نوشتن شعرهای سیاسی بر روی در آهنی سرویس‌های بهداشتی کارخانه پروفیل سازی بود. این کارخانه در جاده ساوه نزدیک 4 دانگه واقع شده بود و من و چند تا از بچه هایی که تازه دوره 4 ساله آموزشگاه حرفه‌ای را تمام کرده بودیم در آنجا مشغول به کار شده بودیم. ورود به آنجا مقارن بود با پاییز 1349. در آن زمان ایران داشت به سرعت چهره عوض می کرد. مردمی که از اینجا مانده و از آنجا رانده در پی اعطای ملوکانه به خاک سیاه نشسته بودند، حالا در شهرها مجبور بودند رنگ عوض کنند و از خورد و خوراکشان گرفته تا کفش و کلاهشان را مطابق میل و تصمیم این و آن تغییر دهند. به راحتی با مظاهر تمدن کنار نمی آمدند. به قول یکی از مورخان، نمی شد از آنها خواست یک شبه به جای شستن رختهایشان با چوبک و صابون از پودر فاب استفاده کنند و به جای آب گواروی چشمه ها لیموناد و پپسی بنوشند. اما این اتفاق به راحتی افتاد. آنها که از قالب کشاورزان سیاه چردی پرتاقت روستا بیرون آمده بودند و دیگر برای بارش های بهاره و پاییزه چشم به آسمان نداشتند، شدند کارگرانی بی آزار و ارزانی که در برابر زورگویی ها و نابرابری ها همه خشمشان را فرو می خوردند تا وقتی به خانه برمی گردند آن را به سر زن و بچه شان خالی نکنند. آن روزها من آرام آرام کارهای سیاسی را شروع کرده بودم. این در حالی بود که جوانان همسن و سال من با موهای بیتلی و سیگار ونستون از صبح تا شب در خیابان لاله‌زار بالا و پایین می رفتند و منتظر بودند تا مؤسسه فوکس قرن 20 یا گلدن مایر فیلم تازه از محصولات خود را روی پرده بیاورد. آن وقت آنها به کنج تاریک سینما بخزند و 2 فیلم را با 1 بلیط تماشا کنند. در همین دوران بود که من کتاب غرب زدگی جلال آل احمد را خواندم و در قحطی مردی و مردانگی در خراب آبادی که لوطی بامرام زورخانه‌اش شعبان بیمخ بود، باز هم در برابر عظمت تختی زانو زدم. اما او دیگر نبود. من در روز مرگ تختی، یعنی 18 دی 1346 و روز بعدش که خاک سپاری او بود، در تهران بودم و با توجه به علاقه‌ای که به او داشتم، باید مثل بسیاری از طرفدارانش به دنبال جنازه‌اش راه می‌افتادم و تا هر جا که او را می‌بردند می‌رفتم. اما اینطور نشد. بعد از مراسم خاک سپاری، کسانی که در خیابان‌ها و در ابن بابوی بودند می‌گفتند هرگز در هیچ تشییع جنازه‌ای آن همه جمعیت ندیده بودند، مگر روز مرگ پهلوان حسن رزاز. همانها دیده بودند که رژیم در تمام مسیر تشییع توی خیابانها و روی پشت بام خانه‌ها مأمور گذاشته بود. با وجود این، مردمی که قهرمان خود را به شکلی غیر قابل باور از دست داده بودند، باز هم به شاه و اطرافیانش بد و بیراه می‌گفتند و مأموران می‌دانستند که نباید با این مردم سوگوار درگیر شوند. می‌گفتند آن روز صحن ابن بابوی قلقله جمعیت بود. جنازه داشت از پزشکی قانونی می آمد که خبر رسید تختی خودکشی کرده است. خبر را مأموران ساواک بین مردم پخش کرده بودند تا از مرگ پهلوان وسیله‌ای برای تحقیر او بسازند. اما کسی باور نمی کرد. به قول جلال آل احمد، مگر می شود پهلوانی چون او که پشت بسیاری از مشکلات را به خاک رسانیده بود، خودش در برابر مشکلات کم بیاورد و انتحار کند؟ جنازه روی دست مردمی که در سوی تختی سیاه پوش بودند به کندی جلو می آمد. می گفتند همین که جنازه به صحن مقبره وارد شد، حاجی برجلی که از صبح مشغول حفر قبر بود، درست مثل یاری که به استقبال یاری می رود، با آغوش باز به استقبال جهان پهلوان شتافت. در این هنگام صدای شیون حاضران به عرش رسید و همه برای دربر گرفتن پیکر جهان پهلوان به سمت تابوت او هجوم بردند. برای تدفین پیکر تختی، گوری را نزدیک قبر شهدای 30 تیر 1332 انتخاب کرده بودند و همین امر سبب شده بود تا مردم شعارهای سیاسی سردهند و با اعلام موضع تختی علیه رژیم، شاه و دستگاه سلطنت را به عنوان قاتل جهان پهلوان نشانه بروند. من در همان دوران و از طریق مسجد ابراهیم خلیل که پدرم در آن پیش نماز بود، با کسانی آشنا شده بودم که مرا به کار تشویق می کردند. آن وقتها کار در کارخانه ها خودش یک شیوه مبارزاتی محسوب می شد که هم امکان نفوذ به داخل کارخانه ها و قرار گرفتن در کنار کارگران و تأثیرگذاری روی آنها را فراهم می کرد و هم منبع درآمدی بود که از طریق آن می شد به اهداف مبارزات کمک کرد. برای همین من و چند تا از همکلاسی‌هایم مشکلات ریز و درشتی مثل دوری راه را به جان خریدیم و وارد بازار کار شدیم. اما به هر حال این مسئله خواهی نخواهی وجود داشت و مرا اذیت می‌کرد. من هر روز صبح قبل از نماز در تاریکی هوا از خواب بر می خواستم و به سمت کارخانه راه می افتادم. برای این کار از شهر ری تا شوش را با اتوبوس می رفتم. آنجا نزدیک میدان شوش نماز صبح را در مسجدی به نام مسجد انبار گندم می خواندم. پیاده به میدان شاه می رفتم و در آنجا سوار سرویس شرکت می شدم و به کارخانه می رفتم. تا عصر سر دستگاه های تراش بودم و عصر به منزل بر می گشتم. چند وقتی به این ترتیب گذشت تا اینکه تصمیم گرفتم درسم را هم بخوانم و هر طور شده دیپلم فنی بگیرم. برای اینکه هم کارم را حفظ کنم هم درسم را بخوانم، باید به کلاس‌های شبانه می‌رفتم. مدیر کارخانه مهندسی به نام فتحی بود و از آنجا که دوست داشت چند تا آدم فنی باسواد سر کارش داشته باشد، موافقت کرد تا من و یکی دو نفر از دوستانم در کنار کار درس هم بخوانیم. حتی پذیرفت ما بعد از ظهرها قدری زودتر کارخانه را ترک کنیم تا بتوانیم به موقع به کلاس برسیم. برای ادامه تحصیل در هنرستان کاوه ثبت نام کردم. این هنرستان در میدان ثریا گرگان بود و برای رسیدن به آنجا هر روز باید مسیر جاده ساوه تا سراح آذری و از آنجا تا پارک شهر را طی می‌کردم و بعد خودم را به میدان ثریا می‌رساندم. شب هم از آنجا با دو سه بار ماشین عوض کردن خودم را به خانه می‌رساندم. وقتی به خانه می‌رسیدم همه اعضای خانه غیر از مادرم خواب بودند. فقط او بود که بیدار می‌ماند و انتظارم را می‌کشید. همین که کلید را در قفل میچرخاندم و وارد خانه میشدم، او ظرف غذایم را میگذاشت روی چراغ والور تا گرم شود. در مدتی که نمازم را میخواندم، شامم گرم شده بود. من هم خورده نخورده سر سفره خوابم میبرد. آن وقت باز مادرم بود که جایم را میانداخت. بعد هم صدایم میکرد و مرا تا پای رخت خواب میکشاند. آن روزها کار و درس فشار زیادی به من میآورد و این فشار وقتی فعالیت‌های سیاسی هم افزایش یافته و از حد نوشتن شعار روی در و پیکر کارخانه گذشت بیشتر هم شد. این ماجرا وقتی جدی‌تر شد که در رفت و آمدهایی که به مسجد امام حسن عسکری علیه السلام داشتم با معلم جوانی به نام تیمور افغانی آشنا شدم و این آشنایی زندگی مرا برای همیشه دگرگون کرد. فصل چهارم، شبنامه. به محض ورودمان به ساختمان زندان از محوطه‌ای سرپوشیده گذشتیم. آنجا شرایط عادی بود. آدم‌ها عادی بودند. حتی من تکه پرانی یکی دو نفر را شنیدم که داشتن مسخره هم می کردند. مأمور بود که آنها نمی توانستند زندانی باشند. بعدها فهمیدم که آنجا بخش اداری زندان بوده. وارد یک فضای باز شدیم و باز سرما آمد. دوباره وارد فضای بسته‌ای شدیم که هوای گرمی داشت. اما بوهای درهم و برهم نامطبوعی آدم را آزار می داد. آنجا کمی مرا نگه داشتند. قدری معطل شدم. به خوبی دانستم همراهانم دیگر با من نیستند. حالا هدایت مرا کس دیگری بر عهده داشت. چشم بندم را برداشتم. دیدم درجه‌داری است که لابد مأمور بند بود. گفت سرتو بنداز پایین. و همزمان هولم داد توی اتاقکی کوچک و در را رویم قفل کرد. مدتی طول کشید تا به نور اندکی که از لامپی کمسو به داخل سلول میتابید و در یک محفظه سیمی قرارش داده بودند عادت کنم. چراغ درست بالای در اتاقک قرار داشت. توی راهروی ته اتاقک سکویی بود که نصف فضا را اشغال میکرد. سکو را از آجر ساخته بودند. کف اتاق هم زیلوی پهن بود که از بس رویش کثیف بود رنگش را نمیشد حد زد. سلول فضای تاریکی داشت و از هرچه اسباب و اساسیه خالی بود. نگاهی به اطرافم انداختم و نگاهی به نگهبان که داشت در راه رو قدم می زد. از خودم پرسیدم چند وقت باید اینجا بمانم تا تکلیفم معلوم شود؟ یعنی چه؟ کسی اسمم را لو داده بود؟ اصلاً چرا کار من به اینجا رسیده بود؟ ناگهان ترس برم داشت. یعنی من داشتم به همه چیز شک می کردم؟ شنیده بودم بعضی از کسانی که دستگیر می شوند قبل از رسیدن به اتاق بازجویی جا می زنند. مقر آوردن اینها هیچ زحمتی ندارد. کافی است یک سیلی بخورند، آن وقت همه چیز را لو می دهند. به خودم گفتم جواد، مبادا تو هم جز این دسته باشی. عقلم مرا نهی می کرد، اما ذهنم پر بود از سوالهایی که به راحتی به جوابشان نمی رسیدم. باید به خودم کمی فرصت می دادم تا به شرایطی که در آنجا بود عادت کنم. خواستم درکتی نماز بخوانم. شاید اینطور آرام می شدم. زیرویی که کف سلول پهن بود بوی چرک و خونابه می داد. رفتم نشستم روی سکوی آجوری ته سلول و همه چیز را از اول مرور کردم. براستی من که بودم؟ از این دنیا چه می خواستم؟ توی سلول روی آن سکوی آجوری در آن غروب بهمن ماه سردم بود. از وقت دستگیریم چند ساعتی می گذشت، اما هنوز نمی دانستم چه پیش خواهد آمد. وقتی داشتن بازداشتن می کردند خیلی دلم می خواست دوستم طاهریان را متوجه ماجرا بکنم. او هم محله‌ای ما بود. اگر می فهمید می رفت به خانوادم خبر می داد. آنها هم می افتادن دنبال کارم، اما نشد. نگذاشتند. به خودم می گفتم لابد حسن، برادرم، بالاخره از وضعم با خبر می شود. آخر او از روز دستگیری تیمور افغانی و مجید معینی انتظار بازداشت من و خودش را می کشید. بعد هم او بود که به من حالی کرد تا آبها از آسیاب نیفتاده بهتر از توی محله آفتابی نشویم. برای همین این روزهای آخر همش در خانه دوستها و آشنایان بودیم. یا می رفتیم کوی دانشگاه. در آنجا چند تا از دانشجوها که با ما کار فکری می کردند در خوابگاهشان به ما پناه داده بودند. پدر و مادرم هم می دانستند که ما مخفی شده ایم. پس اگر بعد از چند روز بیخبری متوجه دستگیری من می شدند حتما دنبال من می گشتند و پیدای من می کردند. در همین فکر و خیالها بودم که شنیدم نگهبان راهرو دارد شماره ای را مکرر صدا می زند. خرابکار سلول 16، خرابکار بند 2، سلول 16. من ساعت نداشتم چون وقت ورود به زندان دارو ندارم را ازم گرفته بودند. اما می شد فهمید شب از نیمه شب گذشته. نگهبان همچنان فریاد می زد و لابد همه زندانی های آن دور و اطراف را بیدار کرده بود. تازه وقتی رسید روبروی سلولم و من توانستم از داخل سوراخ کوچکی که روی در بود صورتش را ببینم، دانستم منظور او من بودم و شماره سلولم 16 است. تا رسید در را باز کرد. یک پایش را گذاشت داخل سلول و یک فرنچ زیتونی را که لابد لباس مخصوص زندان بود انداخت طرفم. مانده بودم هاج و واج. آیا باید لباس را می پوشیدم؟ گفت بکش رو سرت. فهمیدم این لباس که بوی خون خشک شده می داد و مثل یک تکه چوب شق و رق ایستاده بود باید نقش چشم بند را برایم بازی کند. با همه اکرایی که از تحمل لباس روی سر و صورتم داشتم آن را کیپ روی صورتم نگه داشتم. او آستین پیراهنم را گرفت تا مرا با خود ببرد. کجا؟ نمی دانستم. جرأت پرسیدن هم نداشتم. اما این حدس که مرا برای بازجویی می برند کار سختی نبود. از گوشه و کنار لباسم می توانستم پرهیب اشیا رو ببینم و موقعیتم رو بدونم. حتی توانستم بفهمم در آن دالان تنگ و تاریک سلول‌ها را طوری ساختند که در یک سلول مقابل در دیگری نباشد، یعنی نحوه قرار گرفتن آنها به شکل زیگزاگ بود. از راهرو که رد می شدیم از کنار حرم داغ یک بخاری حلبی گذشتم. از بویی که راه انداخته بود معلوم بود با مازوت می سوخت و باز صدای همهمه نفسها را شنیدم. حالا دیگر مطمئن بودم غیر از خودم کسان دیگری هم در سلول‌های آنجا نگهداری می شوند که مایلند حضورشان را به من گوشزد کنند. یکی داشت زیر لب شعری را زمزمه می کرد. خوب گوش دادم. می خواند ای خدا، ای فلک، ای خدا، ای فلک، ای حقیقت، شام تاریک ما را سحر کن. هر که بود صدای حزینی داشت. گویا او چون فهمیده بود مرا برای بازجویی میبرند خواسته بود به من بگوید که هر مرام و مسلکی باشم کسی به یادم هست. شنیدن صدای آن زندانی به من حس خوبی داد، اما نگهبان با لگدی که به در چوبی سلول او زد ساکتش کرد. چیزی نگذشت که به مقصد رسیدیم. نگهبان حالیم کرد که منتظر بمانم تا نوبتم برسد و خودش رفت و نشست روی یک صندلی فلزی که زیر وزنش قدری کشیده شده بود روی موزاییک های کف راهرو و صدایش مرا یاد کلاس های هنرستان می انداخت. وقتی صندلی ها میان هیاهوی بچه ها این سو و آن سو می شدند و تا کلاس نظم بگیرد مدتی از زنگ می گذشت. از داخل اتاقی که معلوم بود مخصوص بازجویی صدای فحش و ناسزای بازجو به فریادهای از سر درد یک متهم جوان که سن و سالش از صدایش پیدا بود می آمیخت و این حس را در من به وجود بیاورد که به زودی نوبت من خواهد رسید. البته قصد بازجو هم از احضار من به پشت در اتاق بازجویی دقیقا همین بود. شاید برای این که بترسم و مغر بیایم، اما من خواستم تا فارغ از شرایطی که برایم پیش آمده بود به راه و روش بیندیشم که می توانست بازجویم را گمراه کند و این برای کسی به سن و سال و تجربه من کار سختی بود. با این همه تعلیماتی که در دوران کار تشکیلاتی دیده بودم به کمکم آمد. تازه زندگی به من چهره سخت و خشنش را از همان کودکی نشان داده بود. من آدم نازپرورده‌ای نبودم که نتوانم چنین ناملایماتی را تاب بیاورم. باز هم داشتم به عاقبت کار فکر می‌کردم و اینکه از چه ناحیه‌ای لو رفتم. آیا افغانی اسمم را به اینها داده بود؟ افغانی همان معلم جوانی بود که هم محله‌ای ما بود. حتی مدرسه‌ای هم که در آنجا درس می‌داد به ما نزدیک بود و در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام که در پل سیمان محله صفایی قرار داشت سخنرانی می‌کرد و درس عربی می‌داد. تازه او چند سالی هم از من بزرگتر بود. اما این دوستی بر پایه مشترکات اعتقادی و سیاسی ما شکل گرفته بود. افغانی در شهر ری در مدرسه صدوق که مخصوص ایتام بود درس می‌داد. این مدرسه را افراد خیرخواه راه انداخته بودند تا تعدادی از بچه‌های یتیم در آن آموزش ببینند. مدرسه که در ابتدا تنها یک کلاس درس داشت در محله پل سیمان روبروی کارخانه سیمان بود. کمی بعد ساختمانی در پشت عمارت ابن باب وی ساخته شد و مدرسه به آنجا انتقال یافت. اما من همواره او را در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام و بعدها در مسجد پدرم می دیدم. بعد هم به دعوت او برای آموزش عربی و قرآن به خانهش رفت و آمد می کردم. افغانی آدم جالبی بود. او در آن سالها که معلمها از سواد بالا بی بهره بودند متخصص آموزش شاگردان ابتدایی بود. او با شیوه های نوین تعلیم و تربیت که از استاد نگرزاده آموخته بود در آموزش بچه های کمسال حرف اول را می زد. علاوه بر آن سواد اسلامی و قرآنی بالایی داشت. در مدرسه برای بچه ها کلوپ تئاتر و قصه گویی درست کرده بود. توی مسجد محله هم برای بزرگترها جلسات وعظ و خطبه می گذاشت و در این حال به فعالیت های سیاسی هم علاقه مند. خانه افغانی در همون محله پل سیمان نزدیک ابن باب وی بود، در دامنه تپه‌ای که معروف بود به چشم علی. او در آنجا با اقوام همسرش منزلی را اجاره کرده بود که 4 اتاق داشت. 2 تا از این اتاق‌ها به طور دائم به فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی او اختصاص داشت. خانه یک زیرزمین کوچک هم داشت که ما در آنجا به کار تهیه و تکثیر اعلامیه‌های ضد رژیم مشغول بودیم. در خانه آقای افغانی کار ما با آموزش قرآن و عربی شروع شد، اما بعدها همه چیز به سرعت گسترش یافت. گویی از قبل هم قصد بر این بود که فعالیت‌های بیشتری داشته باشیم. شاید برای همین زیرزمین خانه آرام آرام شد محلی برای تکثیر شبنامه‌ها و اعلامیه‌ها و اتاق‌ها اختصاص یافت به مکانی برای آموزش‌های ایدئولوژیک و حتی آموزش‌های نظامی. گاهی من به این فکر می کردم که چرا این اتفاقها باید در خانه معلمی بیفتد که زن و بچه دار است و اگر لو برود ضربه شدیدی به خانواده اش می خورد. و همیشه او را به خاطر این شجاعت و از خودگذشتگی تحسین می کردم. در این حال وقتی به اصل ماجرا و الزامهایی که داشتیم فکر می کردم می دیدم هر کدام ما با هر چه در توان داریم به این میدان آمده بودیم تا به پیشبرد جریان مبارزه کمک کنیم.
این روایت ادامه دارد.